بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و قیاف المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب میلاد مسعود سلطان جود و سخا جواد الائمه است. در میان ما عوام بعضی اصطلاحات صرفاً استعمال میشه بدون آنکه معرفتی نسبت به اون کلمه یا مفهوم اون داشته باشه. جواد یعنی انسان بخشنده، اهل جود، اهل سخا، اهل کرم. اما از غربت جواد الائمه یکیش همین نام است. رحمت للعالمین حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم اهل جود و سخا بودند. ابراهیم خلیل الرحمن جد رسول الله، بزرگ انبیا، اهل جود و سخا بود. ابراهیم خلیل الرحمن نشد مگر بعد از آن که سه صفت رو در خودش به قول ما نهادینه کرد، متجلی به اون سه صفت. یکیش سفره‌داری. خلیل الرحمن هیچگاه در طول عمرش سر سفره تک و تنها نمی نشست. می رفت می گشت، اگه مهمانی خودش نمی آمد می رفت تو کوچه و خیابون می گشت، یه رهگذری رو پیدا می کرد، می گفت حاضری با من هم سفره بشی؟ با ابراهیم خلیل الرحمن دوست داری هم سفره بشی؟ ما اگه خواب ببینیم، تو خواب پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخونیم، یک هفته شنگولیم. اون وقت ابراهیم خلیل الرحمن کارش این بود وقت غذا و طعام که میشد میومد بیرون، اگه مهمانی نبود تو خونه، یک کسی رو دستش رو میگرفت سر سفرهش مینشوند. ابراهیم خلیل الرحمن خلیل الرحمن نشد مگر اینکه الناس نیام و هو مصلی فی اللیالی و الایام. در لحظاتی که مردم خواب ناز بودند، ابراهیم خواب رو بر خودش حرام کرده بود، سجده می کرد به مقام شامخ توحید. ابراهیم به مقام خلیل الرحمانی نرسید مگر زمانی که افشاء السلام، سنت سلام کردن بر یک دیگر رو میرسیم. آقا سلام علیکم، سلام علیکم، علیکم السلام و رحمت الله. این سنت سلام کردن از ابراهیم خلیل الرحمن. اینها سنت های اهل سخاست، کرماست، بزرگانه. جد جواد الائمه، یکی از اجدادش این ابراهیمه که بسیاری از آثار دین و مذهب اسلام سنت های خلیل الرحمن ابراهیمه. هر چقدر ابراهیم خلیل الرحمن اهل جود و سخا بوده، قطعا این در نسل و ذریه او هم جریان پیدا میکنه. این یکی از اجداد صاحب امشب، مولود امشب، جواد الائمه. جد عظمای دیگر او رسول الله رحمتا للعالمین، پیغمبر خاتم، در جود و سخا و کرم و بخشش زبانزد خاص و عام بود قبل از آنی که به بعثت مبعوث بشود و پیغمبر بشه. بعد از بعثت مردم می دانید چرا پیغمبر اکرم موقعی که می خواستن مهاجرت کنن در شب لیلت المبیت امیر مؤمنان رو به جای خودشون خواباندن؟ مشکل این نبود که یک کسی نیست جای پیغمبر بخوابه، مشکل این بود که همین مشرکین و کفاری که سنگ به سر و صورت رسول الله می زدن، امانت وقتی می خواستن به سفری برند برای تجارت، ناموس خودشون، دارایی خودشون، اموال منقول و غیر منقول خودشون رو به کی می سپردند؟ به رسول الله. انقدر از این امانت ها دست پیغمبر اکرم بود، پیغمبر میخوان از شهر مکه فرار کنند، اما این امانت ها رو چی کار کنند؟ امانت دار رسول الله. برادر من و شما چقدر امانت دار هستیم تو این دور و زمانه؟ امانت دار کیست؟ دشمنان خودش. ما جای پیغمبر بودیم گور باباشون، اینها میخوان منو به قتل برسونن، حالا من بایستم اینجا که کلید مغازه یارو رو بهش بدم؟ طرف رفته مسافرت، زن و بچهشو به من سپرده، چشمش کور، دندش نرم. خیر، پیغمبر خاتم، علی جان، حاضری جای من تو شهر مکه بمانی، امانت های همین هایی رو که به من سنگ میزنند و فحشم میدند و میخوان منو به قتل برسونن، اینا پیش من امانت دارن، این امانت ها رو به اونها برگردانی بعد به من ملحق بشه. این پیغمبر در جود و بخشش همونیست، همون شخصیست که روز فتح مکه، همچین که وارد شهر مکه شدن، مسلمین زغ زده شهر رو تصرف خودشون در آوردن، تمام اموال رسول الله، چه مال خود رسول الله، چه مال پدر رسول الله، چه اموال خدیجه کبرا رو اهل مکه غارت کردن، چپاول کردن. پیغمبر وارد شهر شدن، اونی که بیشتر از همه آسیب دیده بود خود رسول الله بود. یکی از سپاهیان اسلام صدا بلند کرد، الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، اموال ما رو خوردید، حق ما رو خوردید، ما رو از شهر و دیارمون آواره کردید. تا پیغمبر این رو شنیدند فرمودند الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت، امروز روز انتقام نیست. جواد الائمه پسر همچین شخصیتی است. چرا این مقدمات رو گفتم؟ برای اینکه قربت امام جواد رو متذکر سازم عزیزانم رو. پدر رسول الله، مادر صدیقه طاهره فاطمه الزهرا، پدر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، پدر حسن ابن علی، عمو حسن ابن علی و پدر حسن ابن علی، چون اینها ائمه میدونید بعد از امام باقر علیه السلام حسنی و حسینی هستند. یک پدر کریم اهل بیت، یک پدر سید الشهدا، جود و کرم و بخشش و سخا و لطف اهل بیت باید صدها شب در موردش صحبت بشه. حالا همه اینها رو بیاید جلو، بیاید جلو، رسیده به آقازاده‌ای که مولود امشبه، مولود پربرکت امشبه. صفت او، کنیه او، لقب او چیست؟ یه وقتی است در میان جمع ما میگن حاج آقا از همه کریم‌تره، از همه سخی‌تره، دست به جیب‌تره، دست به بخشش زنندگی بیشتری داره. خیلی خوب در میان این جمع، اما تو جمع بزرگتر چی؟ نه، ممکنه یک کسی دیگری اونجا جواد باشه، اهل بخشش باشه. تو یه جمع در حد شهر تهران چی؟ ممکنه یک کسی دیگری باشه. در حد کشور چی؟ یک کسی دیگری باشه. تو دنیا چی؟ یک کسی دیگری باشه. تو دنیا چند تا حاتم طایی ما داشتیم؟ چند حاتم طایی؟ که ضرب المثل بشه 1400 سال 1500 سال بعد از حیاتش هنوز وقتی میخوان مثال بزنن که فلانی اهل بذل و بخششه، میگن مثل حاتم طایی میماند. چند حاتم طایی داریم؟ اینها رو گام به گام داریم حرکت میکنیم. برای اینکه به شما بگم ائمه ما کدامشان اهل جود و بذل و بخشش نبودند، این رو اول به من بگی. ها 1400 سال از شهادت علی ابن موسر رضا میگذرد، هنوز که هنوز پشت پنجره فولاد او کرور کرور آدم میاد حاجت میگیره، قرضشو ادا میکنن، نمیدونن بیمارشو شفا میدن، سرطانیش رو شفا میدن، گرفتاریش رو حل میکنن و میره دنبال زندگیش. بعد از 1400 سال قبر او این اثر رو دارد. کدام یک از ائمه ما اهل جود و کرم نبودند؟ اینها را در نظر بگیرید، اون وقت تأمل کنید در همین کلمه ساده ای که به زبان راحت به کار میبریم، شب تولد جواد الائمه است. در میان این ائمه مولود امشب رو خدا یک مدال ویژه بهش داده، هو جوادون. اما در میان ما بخیلان جواد خیر، در میان ائمه ای که اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساست العباد و ارکان البلاد و امناء الرحمن و ابواب الایمان هستند، در میان این ائمه مولود امشب جواد است. در میان این جواد، جواد الائمه، کلمه ای میگم، کلمه ای میشنوید، نه من فهم میکنم این معنا و مفهومی رو که خداوند او را به این لقب آراسته، نه شما. جواد الائمه، نه جواد البخلا، جوادی در میان اهل بخل، اهل حسد، اهل چشم تنگی، جوادی در میان ائمه که یکیشون حسن ابن علی است، یکیشون علی ابن ابی طالبه که 25 سال باغ درست کرده، ملت میومدن میخوردن. اینها این خانواده هستن. مولود امشب رو اصلا و ابدا نه من میشناسم نه شما میشناسید. روایاتی رو که حالا انتخاب کردم چقدرش رزقمون باشه با هم مرور بکنیم. اما شب تولد جواد الائمه باید به صاحب و مولای خودمون شاد باش بگیم، تبریک بگیم. به عکس آنچه که خیلی وقتها ما ایام شهادت و عزاداری ها از اهل بیت توقع صله و گشایش داریم، شب های تولد شب شادیشونه. خودشون فرمودن شیعیان ما یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، اونهایی هستن که در شادی ما شادند و شاشند، خوشحالند. شما وقتی از کسی بخوای یه قرضی بگیری، ببخشید، میذاری تو تشییع جنازه پدرش میری یا روز تولدی، روز عروسی، روز خوشش میری؟ کی میری؟ روز شادی میریم دیگه. امشب شب شادی صاحب الزمان است، شب شادی صدیقه طاهره فاطمه زهرا است، شب شادی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالبه، شب شادی سلطان عرض ارتضا علی ابن موسر رضاست. میخواییم شاد باشه این حضرات، ما هم تحفه‌ای ببریم به طمع اونچه که دست پر برگردیم. چی ببریم؟ دعا بکنیم شب مولود جواد الائمه. این توضیحات رو دادم برای اینکه با توجه دعا رو بخوانیم. خدا رو قسم بدیم به اون قنداقه ای که پیغمبر خاتم 200 سال قبل از تولدش فرمود، پدرم به فدای او باد. رسول الله در باره مولود امشب جواد الائمه فرمود پدرم فدای او باد. پیغمبر میفهمد مولود امشب کیست، نه من و شما. دست به دعا برداریم، تعجیل در فرج منتقم آل الله رو طلب کنیم. بدین دعا جواد الائمه هم به من و شما نظر لطف و جود و کرم نماید. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. ما ناچاریم به معرفت آل الله، چرا که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. چرا که اگر کسی بمیرد تعدادی از این ائمه را بشناسد، به امامت اونها هم مقر باشد، اما نسبت به یکی از اونها دچار جهل باشد، یا خدای نکرده انکار یکی از ائمه دوازدهگانه را بکند، فهو کافر بالله و به ما نزل علی رسول الله. یکیشون رو ما معرفت کدام یکی از این حضرات رو داریم؟ کدام یکیشون رو؟ هیچ کدام. ما چه میشناسیم انواری رو که فرزند همین جواد الائمه وقتی میخواد معرفی کنه در مورد اونها میفرماید خلقکم الله انوارن، شما جنستون خواب و گلی که من گل نچسب بودم نیست که. خلقکم الله انوارن، شما جنستون خلقتتون نورانی است. فجعلکم به عرشهی محتقین، جایگاه شما عرش الرحمانه نه زمین دنیای دنی. ما معرفت اینها رو نداریم. برای اینکه معرفت این آفتابان و این خورشیدها رو دریابیم باید بریم در خونه خودشون زانوی ادب به زمین بزنیم، التماس و تمنا کنیم شاید به من و شما ذره‌ای معرفت الله و معرفت حجج الهیه بدهند. اون موقع هر انسانی ارزش، قدر و اندازه اش در نزد خدا به اندازه معرفتی است که از این خانواده دارد، نه به اندازه مدرک و پست و مقام و دانش و مدرک دانشگاهی او. خیر، به اندازه شناخت و معرفتی که از این خاندان دارد. بریم در خانه وحی ببینیم جواد الائمه چه موجودی است امشب. حدیث نورانی لوح جابر حدیث متواتر و مشهوری است. در میان روات احادیث این حدیث بیشترین راویان رو در احادیث نصوص به خودش اختصاص داد. حدیث اصالتاً حدیث جلال است. راوی رسول الله، راوی صدیقه طاهره فاطمه زهرا، راوی سید الشهدا. چشم روشنی تولد سید الشهدا، خدا چشم روشنی به فاطمه زهرا داده تا صدیقه طاهره حاضر بشه حسین ابن علی را شیر دهد. چرا؟ چون فاطمه زهرا حاضر نبود امام حسین رو در آغوش بگیره و شیر بده. پدر جان، مولودی رو که امت تو میخوان با لب تشنه بی گناه بین دو نهر آب سر از بدن او جدا بکنن من نمیخوام. جبرئیل نازل شده با اون تشریفات حدیث لوح رو آورده. حدیث لوح سخن خداست در معرفی ائمه دوازدهگانه. خود حدیث رو نمیرسیم، مفصله. من فقط فقره ایش که در مورد مولود امشب جواد الائمه هست رو اشاره ای میکنم و میگذرم. خداوند معرفی میکنه، اول ائمه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب با صفاتش، حسن ابن علی با صفاتش، سید الشهدا با صفاتش. میرسه به مولود امشب، کلام مثل قرآنه چون گوینده خداست، مثل وحی هم نازل شده، مثل قرآن نازل شده چون جبرائیل آورده بر سینه رسول الله. رسول الله هم قرائت کرده هم متن رو، قرآن متن نداشته وقتی بر پیغمبر نازل می شده، ولی این حدیث قدسی، حدیث لوح جابر متن دارد، متن داره، به خط نور بر روی تکی زمرد سبز مکتوبه. خدا داره بشارت میشه به فاطمه زهرا: یا فاطمه، بعد از حسین فرزند او علی ابن الحسین، سپس محمد ابن علی، سپس جعفر ابن محمد، سپس موسی ابن جعفر، هر کدوم اینها معرفی میشن به تفصیل تا رسید به علی ابن موسی رضا. خدای عزوجل وحی فرستاده و مکتوب کرده که چشمان علی ابن موسی رضا را روشن میکنم. به چی روشن میکنم؟ لأسرنه، او را شاداب میگردانم، به محمد ابنه، به فرزندش، نور چشمش، جواد الائمه محمد، و خلیفته من بعده، جانشین او، قائم مقام او روی زمین، همچنانی که علی ابن موسی رضا شمس و شموس است، خورشید به دور سر او میگردد، جواد الائمه نیز جایگاه او را دارد. تا اینجا چیزهایی است که زیاد شنیدیم. اونی که عقل و هوش از سر می پراند جمله خداست اینه. فهوه، جواد الائمه کیست؟ فهوه، علم خدا چقدره؟ علم خدا کجا احاطه نداره؟ علم خدا چه اشخاصی، چه افرادی، چه اشیایی رو احاطه نگرفته؟ میتونید بگید؟ خیر. جواد الائمه کیست؟ جواد الائمه فهوه معدن و علمی. علم خدا، خدا یک علم جاری دارد، یک علم ازلی دارد. معدن علم خدا، علم خدا از کجا بیرون می آید؟ هر شیء معدنی داره. این سنگ یک معدن داره، این چوب یک کارخانه چوب سازی داره، درختانی رو باید ببرن. خدا علمش ظرف و معدن دارد. جواد الائمه معدن علم خداست. حالا کدوم یکی از ما تا به امشب جواد الائمه رو شناختیم به این صفت؟ ما جواد الائمه رو فقط هر موقع بدهکار شدیم شنیدیم که بدهکارا در خونه جواد الائمه توسل کنند، اونایی که خونه ندارن در خونه جواد الائمه برن توسل بکنن. ما بدتر از همگان اهل بیت رو خاک بر سر کردیم، شأن و جایگاه جواد الائمه رو کردیم در این حد که یادمه من اون سالهایی که تازه عتبات باز شده بود میگفتن جوانهایی که عاشق دختری میشن یا دخترانی که عاشق پسری میشن میرن سر قبر جواد الائمه تو کاظمین سیگار نذر میکنن، پاکت سیگار پاره میکنن، دونه دونه سیگار میندازن تو ذریح جواد الائمه. این معرفت ماست، نذر، این معرفت ماست به شخصیتی که خدا درباره او میفرماید هو معدن و علمی. معدن علم من خدای عزوجل، من خدای لاشریک، معدن علمم جواد الائمه است. و ما جواد الائمه رو کردیم چی؟ این معرفت ما شیعیان، محبان، از دیگران که هیچ توقعی نمی رود. ما جواد الائمه رو کردیم. من یادم نمیره سفر اولی که مشرف شده بودیم، زمان اون ملعون صدام بود، گور به گور شده فراری بود، اونجا رفتیم، یادم نمیره یه کاروانی بودیم، ما از رفتیم سامر را برگشتیم کاظمین برای زیارت. واقعا یادم که میفته منقلب میشم، افراد کاروان ما آدم های متدینی بودن، وارد حرم موسی بن جعفر و جواد الائمه که شدیم اینجوری کرد یکیشون: اینجا مسجد چی چی هست؟ اینجا دیگه کدوم امامزاده ایه؟ گفتم بابا اینجا امامزاده نیست، اینجا قبر موسی بن جعفره. با بابل هوائجی که نه برای تو بابل هوائجه، برای انبیاء اولوالعزم بابل هوائج بوده، موسی بن جعفر به او متوسل می شد. اینجا قبر جواد الائمه است که خدا وقتی او رو معرفی میکنه میگه هو معدن و علمی. زیارت با معرفت وقتی میگن خدا نصیب آدم کنه یعنی این. و الا چه فرقی میکنه؟ اینایی که بابا هم دوره بودن اون سفر زیارت اومده بودن، انگار که اومده همین امامزاده صالح خودمون زیارت کنن. در اون حد شأن جواد الائمه را میشناختند. یه امامزاده است. فهو و معدن و علمی. دیگه چیست جواد الائمه؟ اللهم صل علی الزهراء، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. این دعا دعای مستجابی است که گره های کور باز می کند. صلوات بر فاطمه، صلوات بر پدر و فرزندان فاطمه، بعد این عبارت و سر المستودع فیها، به سری که خدا یا بین خودت و فاطمه قرار دادی. درست شد؟ مولود امشب چه شخصیتی است؟ خدا او را باید معرفی کند. یک، فهو معدن و علمی. اگر بحث علم رو ما تو دوره هامون تو کلاس همونی وقتی میگیم یه ترم درسه، علم الله رو باز شده بود براتون، متوجه میشدید اون خدایی که معرفی میکند جواد الائمه معدن علم من است یعنی چی؟ هو معدن و علمی. دیگه چی؟ جواد الائمه کیست؟ هو موضع و سری. هو موضع و سری. جواد الائمه کیست؟ جواد الائمه خدا سری دارد روی زمین. اون سر جایگاهش کجاست؟ اون سر الله العظیم در سینه جواد الائمه است. هو موضع و سری. ما معرفت جواد الائمه داریم؟ گفتم ما هر موقع خونه نداریم فقط یا جواد الائمه ادرکی. ما کاسبی میکنیم با ائمه، ما کاسبی میکنیم. او پنجره فولاد جایی است که بزرگانی رفتند اونجا بستند، بست نشستند برای اینکه آدم بشوند، نه اینکه پنجره فولاد رو بکنند مطب به فیزیوتراپی. اونجا جای آدم شدن است. هر کسی که روی زمین بخواهد آدم شود، متوسل شود به علی ابن موسی الرضا. هر کسی که روی زمین میخواد نزدیک بشه به سر الله، نزدیک بشه به معدن علم الله، متوسل بشود به جواد الائمه. قریباً تعارف که نداریم. اهل بیت در بین ما هیئتی ها و ما مذهبی ها از همه غریب ترند، از همه غریب ترند. خدا او رو داره معرفی میکنه، وارث علمه، معدن علمه، موضع سر خداست. این سه صفت. دیگه کیه جواد الائمه؟ و حجتی علی جمیع خلقی. حجت الله، دلیل و برهان قاطع خدا روز قیامت جواد الائمه است. عجیب اینه، ما در مورد هیچ یک از ائمه دیگه این عبارتی که حدیث قدسی است دارم در شأن جواد الائمه میخونم، کلام پیغمبر نیست، کلام خود خداست مثل قرآن. در مورد هیچ یک از ائمه دیگه این عبارت رو نداریم که خدا درباره او فرموده باشد لا یؤمن عبد بهی، هیچ بنده ای از بندگان من به او ایمان نمی آورد، الا جعلت الجنت مثواه. هیچ بنده ای نیست محبت و مودت جواد الائمه تو دلش جوانه بزند مگر اینکه من جایگاه او را، منزل او را جنت خودم قرار می دهم. این یک مقام برای محبان جواد الائمه. مرتبه دوم عجیب تره. و شفاعته، خدا داره سخن میگه، شفاعت میدهم به او. به کی؟ به محب جواد الائمه. درباره چه کسی؟ فی سبعین من اهل بیته، در مورد 70 نفر از اهل بیت خودش، هر کس محب و مؤمن به جواد الائمه باشد، درباره 70 نفر از اهل بیت خودش در قیامت شفاعت میکنه. این مقام جواد الائمه. معدن علمی، موضع سری، موضع سر من اللهی که نه کسی میتواند سر من رو بفهمد، نه خود من رو بشناسد. معرفت من محال ممکنه که احدی واجدش بشه، خودم باید معرفت بدم. بندگان من معرفت منو نمیتونن کسب بکنن. حالا این معرفت من یه علم دارم، اون علمم یه معدن داره، معدن علم من اسمش جواد الائمه است، موضع سر من اسمش جواد الائمه است. اینا رو گفتم تا تعجب نکنید اگر این جمله رو از رسول الله شنیدید که فرمود پدرم به فدای پسر کنیزی که نام پدرش علی ابن موسی الرضا است. اگر یه وقتی من نفهم بی معرفت جاهل میرم جلوی قبر علی ابن موسی الرضا یا کاظمین جلوی قبر جواد الائمه، میگم به ابی انت و امی، من عددی نیستم برادر، چیزی نیستم. کسی که رسول الله در مقابل او فرموده پدرم فدای او باد، من و شما چی هستیم؟ خیلی قریبا ائمه ما بعد از حضرت رضا، شب شهادت امام هادی عرض کردم، ائمه آخرین ما خیلی قریب و گمنامن. اینا روز قیامت معلوم میشه جایگاهشون. اینا در رجعت موقعی که امام زمان ظهور کند، اینا بعدن دونه دونه بیان، مشخص میشود جواد الائمه یعنی چه. عرض کردم یه وقتی در میان یه مش گدا میگی یه کسی جواده، یک وقتی در میان اهل بیتی که اصول الکرمن میگی جواد الائمه. اینا فرق میکنه با هم. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود امیر مؤمنین جد چندم جواد الائمه است. نشنیدید این روایت رو؟ دل بدید، اینا رو با آب طلا باید نوشت، پخش کرد بین مردم. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب فرمودن هر که طالبه خدا را ملاقات کند در برترین حالت، که حالتی بهتر و برتر از او نیست. ملاقات خدا چند بار صورت میگیره؟ در دنیا میتونه صورت بگیره، موقع جان دادن، لحظه ای که ملک الموت جان رو از حلقوم میکشه ملاقات صورت میگیره، لقاء الله. در قیامت هم صورت میگیره. اگر کسی یک بار طعم مرگ چشیده باشه برگرده او میفهمه این حدیث یعنی چه. داریم دیدید بعضی افرادی که اصطلاحاً از دنیا میرن دوباره برشون میگردونن، او میفهمد این حدیث یعنی چه، که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود هر کس میخواهد خدا را ملاقات کند در بهترین حال. برادر من یک مرتبه دو مرتبه برام پیش اومده تو همین بیماری و کسالتی که داشتم، یه لحظه احساس کردم جونم داره در میاد، چشمم نمیتونستم پلک بزنم، مردمه که چشمم حرکت نمیکرد، دست پا همه از کار افتاده بود. اونجا فهمیدم روزی که خدا میگه لمن الملک الیوم، نفس کشی پیدا نمیشه، خود خدا جواب خودشو میده لله الواحد القهار یعنی چه. هیچی کار نمیکرد، مالک هیچ نبودم. یک مرتبهش از قضا داشتم مشرف میشدم حرم حضرت رضا، تو قطار بودم 2 سال قبل، تنها زبون کار نمی کرد، مغز کار نمی کرد، گوش، چشم، هیچی کار نمی کرد. نتونستم همسرم رو صدا کنم که من دارم میرم. عشق گوشه چشمم جمع شد، گفتم خدا دارم میرم به پابوس علی ابن موسی الرضا، به هم مهلت بده زیارت کنم پاکشم بعد منو ببر. به زبان نتونستم بگم، به زبان حالم نتونستم بگم، حلوای تنتنانیه، تا اون تو اون موقعیت من و شما قرار نگیری نمیفهمی من چی میگم. متوسل شدم تو اون لحظه، خدا گناهکارم، روسیا هم بذار قبر علی ابن موسر رضا رو ببوسم بعد منو ببر. از این رو به اون رو شدم. اون وقت علی ابن ابی طالب میگه من اونجا فقر رو، اوج ذلت و ذلیل بودن در مقابل خدا رو دیدم که هیچی ندارم. حالا امیر مؤمنان میگه میخوای در حالی خدا را ملاقات کنی که بهتر از اون حالت، عالی تر از اون حال، حالی وجود نداره، مرتبه ای وجود نداره؟ بله یا امیر المؤمنین. حضرت فرمودن کی؟ علی ابن ابی طالب، نه علی ابن موسر رضا پدرش، علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان. فرمود تمسک بجویید به فرزندم جواد الائم. 200 سال قبل از تولد امام جواد در دامان علی ابن موسر رضا، علی ابن ابی طالب میگه هر کس میخواد خدا رو موقع مرگ، شب اول قبر، تو قیامت ملاقات کنه با بهترین حالت، بهتر از او نباشد، تمسک بچسبه به جواد الائمه. افسوس که کسی نبود معرفی کنه جواد الائمه جایگاهش در خلقت چیست. امام حسن مگه مولود پربرکت نیست؟ نیمه رمضان به دنیا اومد. سید الشهدا سوم شعبان مگه مولود پربرکت نیست؟ امیر مؤمنان فرمودن مولودی پربرکت تر از فرزند علی ابن موسر رضا در روی زمین متولد نشده است. یعنی جواد الائمه صاحب امشب. ما این عبارات رو در مورد امام حسین نداریم، در مورد امام حسن نداریم، در مورد ائمه دیگه نداریم، در مورد جواد الائمه داریم. این قربت جواد الائمه است در میان ما. وقت این آقا انقدر با این حجم علم، با این حجم موضع سر الله، انقدر غریب باشد، مظلوم باشد، تنها باشد که شیعیان خاص الخاصش وقتی به اون میرسیدن میگفتن که پسر بچه 7 ساله است دیگه، علی ابن موسر رضا رو مسموم کردن، این آقازاده 7 سالشه. پارسال روایت رو براتون خوندم که هنوز خبر شهادت علی ابن موسر رضا به مدینه نرسیده بود، جواد الائمه یه روز وارد مسجد النبی شدند. مسجد النبی برای خودش دم و دستگاهی داشت، یا خلیفه مجاز بود بالای منبر رسول الله بره، یا خطیبی که خلیفه مشخص کرده بود. یک مرتبه دیدن آقازاده ماه پاره وارد مسجد النبی شد، رفت سمت منبر رسول الله، رفت بالای منبر، هول شدن بیارش پایین بچه رو از رو منبر. اومدن برن سمتش، دیدن قدم از قدم نمیتونن بردارند. هنالک الولایت لله ولی رسول. جواد الائمه نشستن رو منبر، شروع کردن به سخنرانی. هر کس مرا میشناسد میشناسد، هر که نمیشناسد انا محمد ابن علی ابن موسر رضا. خطبه ای خوند، چنان خودش رو معرفی کرد، بمیرم برا غربت و مظلومیتش. آخرش گفت اصمت یا محمد، ساکت شو، کما آنکه پدران تو هم ساکت شدن، چون این مردم تو را نمی فهمند، تو را نمی شناسند، برا کی داری حرف می زنی؟ اینو گفتن، حضرت تشریف بردن پایین. این جواد الائمه تو 7 سالگی به امامت رسیده، مولودی پر خیر و برکت تر از او امیر مؤمنان فرمود در اسلام متولد نشد. حالا ایشون واجد همون علم و موضع سر الله هن، از شیعیان خاصشون اومدن، میگه که کنارش آقا در مورد شما میگن شما علوم اولین و آخرین رو دارین. او یکی اومده، حضرت داشتن از بغداد رد میشدن تو کنار دجله داشتن حرکت میکردن، یبن رسول الله به ما خبر رسیده شما میتونی بگی وزن آب دجله چقدره؟ میشه بگین؟ بمیرم برای قربت امیر مؤمنان. همچنانی که اون ملعون وقتی امیر مؤمنان تو مسجد کوفه فرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اون احمق بلند شد یا علی اگه راست میگی تعداد موهای سر من چقدره، تعداد موهای ریشه من چقدره. امیر مؤمنان فرمودن من که هر عددی بگم تو که نمیتونی بشموری احمق، اما انقدر بهت بگم از زیر هر ریش و موی سرت شیطانی خداوند تقدیر کرده خلق بشن، یکیشون میشه قاتل پسر من حسین ابن علی. پدر عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص. حالا اومده از جواد الائمه میپرسه آقا شما میتونی بگی وزن این دجیله چقدره؟ حضرت فرمودن من که بگم تو میتونی وقت وزن کنی ببینی درست گفتم یا نه؟ انقدر بدان و آگاه باش. مظلوم قربتشه دیگه. حضرت فرمودن از تو سوالی میکنم، برای تو سنگینه دیگه، میگی علم اولین و آخرین تو سینه یه بچه 7 ساله 9 ساله چجوری قرار گرفته. از تو سوال میکنم اگه خدای علام الغیوب بخواهد علم اولین و آخرین رو، کنار آب را میری دیدی پشه های درشت هست رو آب، خدا بخواد علوم اولین و آخرین رو تو دل یه دونه از این پشه ها بذاره، میتونه یا نمیتونه؟ گفت بله، برای خدا کاری نداره. حضرت فرمودن تو باورت میاد، قبول داری خدا میتواند علوم اولین و آخرین رو تو دل این پشه بذاره، و قبول نداری که خدا علوم اولین و آخرین رو تو سینه من قرار داده؟ اگه شک داری بپرس تا بهت بگم، هر سوالی میخوای از هر علمی میخوای بپرس تا بهت بگم. روایتی مشهور زیاد شنیدید، این نکتهش بود، سال گذشته هم گفتم منتها نکتهش رو امسال براتون درآوردم. روحشون شاد همه محدثین و علما و بزرگانی که زحمت کشیدن این احادیث رو به دست من و شما رسوندن. علامه مجلسی دیدم که پای این روایت چقدر توضیح داده، چقدر زیبا. در یک مجلس جواد الائمه رو در سن 9 سالگی مخالفین امامت و اهل بیت گفتن که پسر بچه ادعا کرده که علوم اولین و آخرین رو داره. برای اینکه مچلش بکنیم یه عده‌ای از علما رو از شهرهای مختلف جمع کردن تو خانه جواد الائمه، خونه پدریش، یعنی خونه علی ابن مسرس وارد شدن. حدیث اینه، چون یه جایی خوندم یه چند تا از این دانشجوهای امروزی فوکلکرواتی بودم، آقا مگه میشه یه صبح تا بعد از ظهر جواد الائمه نشسته 30,000 سوال پیچیده علمی، تمام روایات مورخین میگن جواد الائمه یه صبح تا بعد از ظهر 30,000 سوال کردن جواب داد. یه بنده خدای پارسال به ما گفتش که آقا 30,000، آخه بگی 300 تا سوال مثلا، 3,000 تا سوال شاید، 30,000 سوال. من کنجکاو شدم برم اینو در بیارم، برای خودم سوال شد که زمان بندی کنیم 30,000 تا سوال، هر سوال بگیم یه خط دو تا کلمه، 30,000 تا سوال. رفتم روایتشو پیدا کردم، دیدم که حضرت وقتی دعوتشون کردن گفتن آمادم همه بیان. اومد و بسم الله چراغ اول روشن کنه، یک کسی سوال بکنه، شیخ الاسلامی بود. سوال تا پرسید حضرت فرمودن چنین چنین، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی. حضرت ابتدا خوب دقت کنید، ابتدا آرام موقر نشسته بودن دونه دونه سوال میکرد، طرف سوالو میپرسید، امام با دو تا کلمه پاسخ قطعی رو میداد. یواش یواش جلو رفت، امام سرعتشون رو بردن بالا تو پاسخ دهی. یواش یواش جلو رفت، اون تایی مجلس شروع میچرخید دیگه، پرسش میچرخید از امام جواد. طرف تا میومد بپرسه هنوز سوال منعقد نشده بود، امام جواب رو میفرمود. میچرخید میومد دو مرتبه از این سر، حاج آقا میخواست سوال بپرسه، قبل از این که لب باز کنه امام میفرمودن این سوال رو میخوای بکن جوابش اینه. بعدی داریم یکیشون عجیبه که از دستیار خود امام، به اصطلاح نوکر خود امام که اونجا مسئول پذیرایی بود، میگه بعدا از جواد الائمه پرسیدم، آقا طرف روشو برمیگردون، نوبت اون یکی نشده بود، اون یکی روشو برمیگردون. حضرت جواد میفرمودن تو میخوای سوال بکنی فلان جوابش اینه. یه نمونهش خیلی شیرینه، حضرت فرمودن که طرف روشو برگردون، هنوز شروع نکرده که سوالش رو بپرسه، حضرت فرمودن نمازش رو کامل باید بخونه، قصر نیست. گفتن آقا من هنوز سوال نپرسیده، حضرت فرمودن مگه نمیخواستی بپرسی نماز ملوان تو کشتی قصر یا کامله؟ نماز ملوان در کشتی کامله. انقدر سرعت زیاد شد، کار به جایی رسید، اواخر مجلس حضرت تو چشم طرف نگاه میکرد جواب سوالش، دیگه او سوال نمیپرسید، حضرت جواب میدادن. وقتی بلند شدن اومدن خبر به اون ملعون رسید، حسادت ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل، رفتن تو نقشه قتل یواش یواش جواد الائمه. نمیرسم روایات دیگری رو دارم. وقتی تعجب کردند از امامت ایشون در 7 سالگی، حضرت فرمودند خداوند عیسی مسیح رو، عیسی ابن مریم رو در گهواره مگه قرآن نخوندین؟ طفل تازه متولد شده قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا تو گهواره خدا منو پیغمبر قرار داده. اون وقت تعجب میکنید تو 7 سالگی خدا منو حجت روی زمین قرار داده باشه؟ یحیای نبی همینطور تو در طفولیت به پیغمبری رسیده. تعجب میکنید جواد الائمه که هو معدن و علم الله به دین مقام رسیده باشه که حجت خدا روی زمین باشه؟ بمیرم برای غربت و مظلومیتش، عرضم رو تمام کنم، وقت گذشت. اینقدر مظلوم و غریب به حیفم میاد، میخواستم کمتر صحبت کنم، حیفم اومد. معرفت جواد الائمه معرفت عجیبیست. در قیامت متوجه میشی، شب اول قبر میفهمی، لحظه جان دادن میفهمی که علی ابن ابی طالب جدش فرمود هر کس میخواد در بهترین حالت خدا را ملاقات کند متمسک و متوسل به جواد الائمه شود. یا جواد الائمه، یا جواد الائمه. این آقا انقدر قربت و مظلومیت واقع بشود، این معدن علم، به جای اینکه او رو بذارن وسط توافش کنن، در چند سالگی شهیدش کردن؟ در 25 سالگی. به ای ذنب قتلت؟ در 25 سالگی چه کسی او را شهید کرد؟ همسرش. او انیس، هر کدوم از ما همسر داریم، همسر انیس، مایه درد دل، مایه انس. ببینم برای مظلومیتت، جواد الائمه تو خونه خودش هم امنیت و آرامش نداشت، نزد همسری میرفت که اون همسر نقشه قتل شوهرش رو کشید، پول براش فرستاد، خلیفه برادرش بود، او را تطمیع کردند. مسموم کرد پاره دل فاطمه زهرا رو، مسموم کرد. هرچه جواد الائمه موضع علم خدا، سر خدا، صدا میزد نامرد مسمومم کردی، یه جرعه آب بده، درونم داره میسوزه از شدت آتش. گفت آب نمیده. کنیزکی نقل اونجا دلش سوخ، رفت یه کاسه آبی برداشت یواشکی وارد اتاق بشه، دلبند فاطمه زهرا رو سیراب کنه. تا متوجه شد ام الفضل ملعون، اومد کاسه آب رو گرفت به زمین زد و شکست. عزیز دل زهرا با لب تشنه رو به قبله شد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. این یک شباهت با جدش ابا عبدالله الحسین. شباهت دومش این بود، جسد جواد الائمه از شدت حسادت 3 شبانه روز روی بام خانه گذاشت، خوش به معرفت اون پرندگانی که جمع شدن بالهاشون رو تو هم دادن. آفتاب بر بدن جواد الائمه نتابد، لا یوم که یومک یا ابا عبدالله. بدن حسین زهرا هم 3 شبانه روز زیر آفتاب سوزان کربلا. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله به حق جواد الائمه، ما را ببخش و بیامرز، گناهان ما بریز، آبروی ما نریز، گذشتگان ذوی الحقوق، پدران، مادران، علما، صلحا، شهدا، امام راحل، همه را سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون رو زیر سایه مقام معظم رهبری به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.